بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 76 از کارگاه جزایی عمومی رو در خدمتتون هستیم. اگر یادتون باشه بچه ها، ما آمدیم عرض کردیم خدمتتون که مجازاتها در قانون مجازات اسلامی به 4 دسته تقسیم شده. دسته اول مجازات های اصلی هستند. مجازات های اصلی رو آمدیم گفتیم خودش به 4 دسته تقسیم شده که عبارت بودند از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. عرض کردیم که این مجازات های اصلی مختص به اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی اجرا نمیشه. نسبت به اشخاص حقوقی مجازات های خاصی رو داریم که طی چند جلسه قبلی خدمتون عرض کردیم. همچنین به صورت اجمالی خدمتون عرض کردیم که این مجازات های اصلی، این 4 دسته، در واقع مجازات های اشخاص حقیقی هستند که جزء دسته اطفال و نوجوانان محسوب نشند. یعنی اشخاص حقیقی غیر از اطفال و نوجوانان یا مجانین. بنابراین مجازات های اصلی اولا مربوط به اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی، و مجازات ها و مسئولیت اشخاص حقوقی متفاوت هست که در چند جلسه قبلی کاملا خدمتون عرض شد. ثانیاً مربوط به اشخاص حقیقی به غیر از اطفال و نوجوانان و مجانین هست. بنابراین مجازات های اطفال و نوجوانان و مسئولیت اونها چون متفاوت از سایر اشخاص حقیقی است، بچه این هم میبایستی جداگانه توضیح بدیم. پس حالا میخواییم انشاءالله از این جلسه به بعد تا چند جلسه آتی بپردازیم به مجازات های اطفال و نوجوانان، که البته قبلا در قسمت مسئولیت کیفری یا همون جزای عمومی 2، اونجایی که شرایط و موانع مسئولیت کیفری رو میگفتیم، فکر میکنم در جلسات 30 تا 34 و 5 بود، توضیحاتی رو نسبت به اطفال و نوجوانان و در واقع مانع اول که صغر بود دادیم خدمتون، که اونجا ما مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان رو تحت عنوان مانع مسئولیت کیفری این افراد و تحت عنوان صغر مطرح کردیم. اما برای اینکه بخوایم یکاسه و کامل یک جا ما مطالب مرتبط با اطفال و نوجوانان رو، اعم از مسئولیت کیفری اونها و ثانیاً مجازات اونها، که مجازات خاصی که در واقع در این قانون برای اونها پیش بینی شده رو بخوایم یک جا و یک کاسه مطالبش رو بگیم، ابتدا اجازه بدید یک کمی مرور کنیم مباحث قبلی که راجع به مسئولیت اطفال و نوجوانان خدمتون عرض کردیم تا چارچوب کلی دستمون بیاد. اگه یادتون باشه بچه ها، عرض شد که صغر یکی از موانع مسئولیت کیفری است. گفتیم که قانونگذار در ماده 146 به صراحت گفته که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، و نابالغ هم یعنی صغیر، یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده. و سن بلوغ رو عرض کردیم خدمتون در دختران 9 سال تمام قمری است، و این قید تمام رو بچه ها باز دقت بکنید، بعد از اینکه جلسات موانع مسئولیت کیفری در کانال قرار گرفت، بعضی از دوستان برای ما پیام میدادند که احتساب این سن 9 سال قمری به شمسی شما اشتباه کردید. چرا؟ چون ما گفتیم 9 سال تمام قمری یعنی اتمام 9 سال و ورود به 10 سال قمری، و تبدیلش به شمسی که کردیم گفتیم یعنی 9 سال و 10 ماه شمسی در دختران. و در پسران که می گفتیم 15 سال تمام قمری، یعنی اتمام 15، ورود به 16 سال قمری، و تبدیل به شمسیش یعنی تا 15 سال و 6 ماه شمسی صغیر و نابالغ محسوب میشه پسر. که بعد بعضی از دوستان در دایرکت پیام داده بودن که آقا شما داری اشتباه احتساب میکنی، 9 سال قمری در واقع بایستی بشه، اگه بخوایم تبدیل به شمسی بکنیم باید بشه 8 سال و حدود 10 ماه، چون سال قمری کمتر از شمسی است، یا 15 سال قمری که شما دارید میگید بایستی بگید که 14 سال و 6 ماه شمسی، چون سال قمری در واقع تعداد روزاش کمتر از شمسی است و اینجوری محاسبه میشه. بنابراین این که میگید 15 سال تمام قمری یعنی 15 سال و 6 ماه شمسی، یا 9 سال تمام قمری یعنی 9 سال و 10 ماه شمسی رو دارید اشتباه میگید، در صورتی که چیزی که دوستان توجه ویژه بهش نکردن قید تمام هست. ببینید بچه، ما نمیگیم 9 سال قمری، ما میگیم 9 سال تمام قمری. برای همین اضافه میکردم و عرض میکنم خدمتون که یعنی 9 سالش تموم بشه، وارد 10 بشه. یک روز، روزی که وارد 10 سال میشه رو ما میگیم دیگه از سن بلوغ خارج شده. بنابراین وقتی معیار رو حالا 10 سال بگیرید، شمسیش میشه 9 سال و 10 ماه شمسی. حالا ایو حال، گفتیم که صغیر نابالغ یعنی صغیر، صغیر هم کسی که به سن بلوغ نرسیده. سن بلوغ در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمریه. بعد گفتیم آقا این معیار سن علی رغم تاکید قانونگذار همه جا و در همه جرم هایی که صغیر انجام میده ملاک قرار نگرفته، و لذا اومدیم اگه یادتون باشه گفتیم باید ببینیم چه جرمی صغیر انجام داده و تفکیک بکنیم، یعنی ببینیم جرم ارتکابی توسط نابالغ چه مجازاتی داره، آیا مجازات اون از بین این مجازات‌های اصلی، اون مجازاتی که قانون برای ارتکاب چنین جرمی توسط اشخاص حقیقی غیر صغیر تعیین کرده، ببینیم چه مجازاتیه. مثلا برای یک جرمی حد پیش بینی کرده، برای یک جرمی قصاص، برای یک جرمی دیه و برای یک جرمی تعزیر. حالا باید ببینیم اون جرمی که صغیر انجام داده، نابالغ انجام داده، دقیقا کدام یک از مجازات ها رو قانونگذار برای اون تعیین کرده، در فرضی که شخص غیر صغیر اون رو انجام بده. بعد که مشخص شد، حالا میایم ببینیم که اگه صغیر این جرم رو انجام بده چی کار باهاش بکنیم. که ابتدا رفتیم سراغ جرم حدی یا مستوجب قصاص. گفتیم اگر صغیری رفت جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داد، معیاری که ما سن میگیریم برای صغیر، برای تفکیک صغیر از غیر صغیر، همون سن قمری ملاکی که قانونگذار گفته. اما اینطوری مسئولیت کیفریش رو گفتیم که اگه پسر بود تفکیکش میکنیم به این که اگه تا 12 سال تمام قمری سن داشت، یا بین 12 سال تمام قمری تا 15 سال تمام قمری سن داشت، و یه کاسه بگیم اگه تا 15 سال تمام قمری سن داشت اون پسر و جرمی رو انجام داد که مستوجب مجازات حد یا قصاص بود، ما میاییم به او اقدام تأمینی تربیتی میدیم، به جا اون قصاص یا حده که برای اشخاص غیر از طفل و نوجوان در قانون مجازات حد یا قصاص پیش بینی شده، میاییم به طفل یا نوجوان اقدام تأمینی تربیتی میدیم به جاش. اگه دختر بود تا 9 سال تمام قمری، جرم قصاصی یا جرم حدی انجام داد، اقدام تأمینی تربیتی بهش میدیم. اگه بیش از 9 سال بود تا 18 سال تمام قمری در دختر میگیم، و اگر پسر بود بین 15 سال تمام قمری تا 18 سال تمام قمری بود. پسر بین 15 تا 18 سال، دختر بین 9 سال تا 18 سال، 9 سال تمام تا 18 سال تمام. اگه اومدن جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام دادن، بچه ها اصل بر اینه که به مجازات جرم حدیشون یا به مجازات قصاص محکوم میشن. اصل بر اینه، اصولا به مجازات حدی یا مجازات قصاصشون محکوم میشن، مگر این که استثناش اینه که ماهیت جرم رو درک نکنند یا در رشد و کمال عقل اونها شبهه وجود داشته باشه، که اگر چنین باشه به اینها هم اقدام تأمینی تربیتی میدیم به جا حد یا قصاص. پس دقت میکنی تفکیک به چه صورت شد؟ اگه نابالغ ما جرم حدی یا جرم مستوجب قصاص انجام داد، پسر بود زیر 15 سال تمام قمری، دختر بود زیر 9 سال تمام قمری، اقدام تأمینی تربیتی بهش میدیم، به هیچ وجه سراغ حد یا قصاص نمیریم. اما اگر پسر بود بین 15 سال تا 18 سال تمام قمری بود، یا دختر بود بین 9 سال تا 18 سال تمام قمری بود و جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داد، اصل بر اینه که قصاصش میکنیم، اصل بر اینه که حدش رو جاری میکنیم، مگر استثنایی که در قانون گذار گذاشته، گفته مگر ماهیت جرم رو اون دختر یا اون پسر درک نکنه، یا اینکه اون دختر یا پسر در رشد و کمال عقلش شبهه وجود داشته باشه. در این صورت اگر این ثابت شد، اقدام تأمینی تربیتی به دختر یا پسر میدیم، علارغم اینکه اون پسر سنش بیشتر از 15 سال تمام قمریه تا 18 سال، علارغم اینکه اون دختری که مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص شده سنش بیشتر از 9 سال قمری باشه تا 18 سال تمام قمری. تو تستا بچه ها این نکته رو اینجوری میارن، میگن ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص از سوی نابالغان اقدام تأمینی تربیتی در پی دارد. اما خب تفکیکش این چیزی بود که خدمتون عرض کردم. خب حالا اگه رفت و اون طفل یا اون صغیر، طفل یا نوجوان یا اون صغیر به اصطلاح قانون گذار، رفت جرم مستوجب دیه انجام داد، پسر و دختر نابالغ، دوباره ما اینجا معیار سن رو همون معیار قمری میگیریم که قانون گذار گفته، یعنی پسر زیر 15 سال تمام قمری و دختر زیر 9 سال تمام قمری، بسته به میزان دیه، جرم مستوجب دیه انجام داده، رفته دست و پای یکی به صورت غیر عمدی شکسته، جرم مستوجب دیه انجام داد، بسته به میزان دیه کمتر از موضعه، یعنی کمتر از 5% دیه کامل باشه، دیه از اموال صغیر پرداخت میشه. ولی اگر دیه به اندازه موضعه، یعنی به اندازه 5% دیه کامل یا بیشتر از اون باشه، دیگه بره تا 100%، دیه توسط عاقله پرداخت میشه. خب این مال جرم حدی، مال جرم مستوجب قصاص و مال جرم مستوجب دیه که صغیر انجام بده. حالا بریم سراغ جرم تعزیری که در واقع صغیر انجام بده. وقتی جرم تعزیری صغیر انجام بده، عرض کردیم معیار سن تغییر پیدا میکنه و شمسی میشه، به این صورت که قانونگذار میاد فرقی بین دختر و پسر نمیگذاره و معیار سن رو هم شمسی حساب میکنه، میگه آقا چه دختر چه پسر زیر 9 سال تمام شمسی بود، هیچ مجازاتی بهش ندید. هیچ یک از مجازات تعزیری که در قانون برای شخص غیر نوجوان یا طفلی که اون جرم رو انجام داده مقرر شده به اون ندید، به طفل ندید، به اون صغیره ندید، به اون دختر یا پسری که زیر 9 سال تمام شمسیه و رفته اون جرم رو انجام داده بهش هیچ مجازات های اصلی رو ندید. این یک. دو، تازه اقدام تأمین تربیتی هم بهش ندید، هیچی، اصلا هیچ، متعرضش نشید. زیر 9 سال بود کاری بهش نداشته باشید، زیر 9 سال تمام شمسی. بعد میاد میگه خب حالا اگه بین 9 سال تا 15 سال شمسی بود، چه دختر چه پسر فرق نمیکنه، بین 9 سال تا 15 سال تمام شمسی بود، اینجا باز دوباره مجازات اصلی بهش ندید، بیاید اقدامات تأمینی تربیتی بدید بهش. و اگر بین 15 تا 18 سال تمام شمسی بود، باز اینجا هم بهش تعزیر ندید. ای بابا، پس چی کار کنیم؟ بیاین اون مجازات های خاصی که تو ماده 89 گفتم رو بهش بدید. پس اگر دختر یا پسر جرم تعزیری انجام داد، تو سه رده سنی می آوردیمشون، فرقی هم بین دختر و پسر نمیذاشتیم، معیارم سن شمسی بود. زیر 9 سال تمام شمسی بود، چه دختر باشه چه پسر، نه مجازاتش میدیم، نه اقدام تأمینی تربیتی، نه هیچ هیچ هیچ، میگیم برو دنبال زندگیت، برو به امان خدا. اگه بین 9 سال تمام شمسی تا 15 سال تمام شمسی بود، دختر و پسرش فرق نمیکنه، بهش اقدام تأمینی تربیتی میدیم، نه مجازات اصلی. ولی اگر بین 15 تا 18 سال تمام شمسی بود، بازم مجازات اصلی بهش نمیدیم، میریم مجازات خاصی که تو ماده 89 اومده رو بهش میدیم. اسمش میذاریم مجازات، چون خود قانونگذارم اسمش گذاشته مجازات. بنابراین دقت بکنید بچه ها، این میشد مسئولیت کیفری سقار، یعنی کسی که زیر 18 سال تمام شمسی یا قمری هست و جرمی رو مرتکب میشه، باید احتیاط کنیم، بیاریمش قاطی یکی از این دسته ها بشونیمش و ببینیم مسئولیت کیفریش به چه صورته. وقتی ما مسئولیت کیفریش رو متوجه شدیم که ببینیم آقا باید بهش اقدام تأمینی تربیتی بدیم، یا اصلا ولش کنیم بره، یا اقدام تأمینی تربیتی ندیم، رهاش هم نکنیم، بیایم بهش مجازات خاص ماده 89 رو بدیم، یا نه اصلا بیایم مجازات اصلی رو بهش بدیم، متفاوته، بسته به نوع جرمی که انجام داده باید تفکیک بکنیم. حالا این تا اینجا تقریبا میشه بگیم خلاصه بحثی بود که به عنوان مانع مسئولیت کیفری در خصوص سقر مطرح کردیم مطالبش رو در جلسات قبلی. این بحث حالا بذارید کنار، میخواستیم فقط مرور بکنید که مسئولیت کیفری اطفال به چه صورته. اینو بذاریم کنار، حالا بریم سراغ این که ببینید ما مدام اینجاها گفتیم میایم بهش اقدام تأمینی تربیتی میدیم، مجازات تسلیه رو نمیدیم، اقدام تأمینی تربیتی میدیم، یا اومدیم تو تعزیر گفتیم مجازات خاص ماده 89 رو بهش میدیم. ببینین، اقدام تأمینی تربیتی میدیم، مجازات خاص ماده 89 رو میدیم. حالا میخواییم ببینیم آقا دقیقا نا چیه این که تو میگه همینطور اقدام تأمینی تربیتی میدیم یا اون مجازات خاص ماده 89 میدیم، اینا چی هست؟ چی اسمشو گذاشتی اقدام تأمینی تربیتی؟ چی اسمشو گذاشتی مجازات خاص که از مجازات اصلی متفاوته؟ اینجاست که حالا ورود پیدا میکنیم به بحث مجازات های اطفال و نوجوانان وقتی که مرتکب جرم بشن. مسئولیتش رو دیگه گفتیم، حالا فقط میخواییم ببینیم نوع مجازاته چیه که بهشون میدیم. اول بریم سراغ اقدامات تأمینی تربیتی. اقدام تأمینی تربیتی رو الان من دوباره از شما میپرسم، کجاها میدیم به طفل یا نوجوانی که مرتکب جرم شده و زیر 18 سال باشه. کجاها بهش میدیم؟ یه استوب بکنید فایل رو، اگر یادتون نیست دوباره گوش بدید، اگر یادتون هست برای خودتون مرور بکنید تا ادامه بدیم. خب اقدام تأمین تربیتی که قرار هست بدیم به اون طفل یا نوجوانی که حالا یا جرم حدی انجام داده یا جرم مستوجب قصاص یا جرم تعزیر انجام داده و اون شرایط خاص رو داره، شرایط خاص سنی و اینها رو داره، اقدامات تأمین تربیتی ایناست که میخوایم بهش بدیم. یک، تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. این اولین اقدام تأمینی و تربیتی، اصلا اسمش هم پیداست، مجازات نیست، یه تأمینی تربیتیه. تأمین و تربیت، تسلیمش میکنیم بچه رو به والدینش یا اولیا یا سرپرست قانونیش با اخذ تعهد که آقا اینو تأدیبش کن، تربیتش کن، مواظبتش کن در حسن اخلاق طفل و نوجوان که دیگه مثلا مرتکب جرم حدی نشه، مرتکب جرم مستوجب تعزیر نشه. این اولین اقدام تأمینی و تربیتی. حالا البته دادگاه اگه مصلحت بتونه، میتونه، مصلحت بدونه میتواند از والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی طفل تعهد بگیره به این اموری که الان خدمتون عرض میکنم و تکلیف بکنه که نتیجه این تعهد رو در مهلت زمانی مشخصی باید به دادگاه ارائه بکنی. حالا تعهدات چیا هستن؟ تعهد به یک، تعهد به معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا دیگر متخصصان و همکاری به اونها. آقا ببرش پیش، تعهد بده میبرش پیش یه روانشناس تا اینو درمانش کنه، میبرش پیش مددکار اجتماعی یا میبرش پیش فلان متخصص، متخصص روانپزشکی اینو درمانش بکنه. این یه تعهد. دو، تعهد به فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی. والدین، اولیا، سرپرست قانونی طفل، متعهدی، الان بچه رو دارم به تحویل میدم، چون بند الف هم بود که تسلیم به والدین، تسلیمت دارم میکنم، اما تعهد باید بدی ظرف مدت 3 ماه 6 ماه بس این بچه رو بفرستیش یه مؤسسه آموزشی یا فرهنگی یاد بگیره، یه حرفه یاد بگیره، بره آموزش ببینه. سه، تعهد به اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک. نوجوان یا طفلی که مرتکب جرم شده میبینه اعتیاد داره، سرقت کرده، بیا این بچه رو تحویلت میدم، این دخترت که زیر 15 سال تمام شمسیست و جرم مستوجب تعزیر انجام داده رو بهت تحویل میدم، اما چون اعتیاد داره میبایستی ببرش یک کمپ ترک اعتیاد معرفیش بکنی، ترکش بدن، ظرف مدت 1 ماه آینده ترکش بدن، گواهیشو برای من بیاری. 4، تعهد به جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه. بچه رو الان به تحویل میدم، اما دیگه حق نداره تو فلان محله قدم بزنه، با فلان اشخاص ارتباط بگیره، باید خطشو با فلان دوستاش کور بکنه. 5، تعهد به جلوگیری از رفت آمد طفل یا نوجوان به محله های معین. حق نداره بره تو هر فلان محله، حق نداره بره فلان فروشگاه، فلان مجتمع، فلان پاساژ، تعهد بده که حق نداره بره اینجا. پس دقت بکنید بچه، اولین اقدام تأمینی تربیتی خلاصش این میشه، بچه رو تسلیم کنیم به والدینش یا اولیا یا سرپرست قانونیش به اضافه اخذ تعهدی که میتونه 6 مدل باشه. اخذ تعهدی که عرض کردیم خدمتتون میتونه چندین مدلی که عرض کردیم باشه، یه تعهدم از کنارش بگیره. خب این اولین اقدام تأمینی تربیت. دومین اقدام تأمینی تربیتی که وقتی یک طفل یا نوجوانی با اون شرایط سنی جرم انجام میده باید بهش بدیم، بند ب، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بدونه، با الزام به انجام تعهدهای مذکور در بند الف. دقت میکنید، تسلیم اون طفل یا نوجوان بزهکار به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت اون طفل یا نوجوان بدونه، به انضمام الزام به تعهدهایی که تو بند الف هم الان خدمتتون عرض کردیم. خب سه شرط بچه ها بایستی با هم وجود داشته باشه تا این بند دوم اقدام تأمینی تربیتی رو دادگاه بتونه در خصوص طفل در دادنامش درج بکنه و اعمال بکنه. سه تا شرط. اول اینکه دادگاه تشخیص بده تسلیم به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر به مصلحت طفل. تشخیص بده به مصلحت طفل. آقا پدر و مادر هر دو معتادن، بچه رو هم برداشتن معتادش کردن یا مواد فروشش کردن. خب به مصلحت بچه است که تا موقعی که پدر و مادر ترک نکنن با این پدر و مادر زندگی نکنه دیگه. خب پس شرط اول اینه که دادگاه تشخیص بده آقا تسلیم طفل به شخص حقیقی یا شخص حقوقی دیگه به مصلحت خود طفله. دو، شرط دوم اینه که والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، طفل یا نوجوانی که بزهکار هست و مرتکب جرم شده، صلاحیت نگهداری و حضانت طفل و نوجوان رو ندارند. آقا این با مادرش داره زندگی میکنه یا داره با قیمش زندگی میکنه، قیمش فساد اخلاقی داره باعث شده که ایشون هم مرتکب جرم بشه، صلاحیت نداره. والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل و نوجوان صلاحیت نگهداری و حضانت طفل و نوجوان رو نداره. این هم شرط دوم. مصادیق این عدم صلاحیته که در واقع در چه مصادیقی ما میگیم والدین صلاحیت ندارن، بچه ها تو ماده 1173 قانون مدنی، یعنی 1173 قانون مدنی اومده که اینجوری میگه: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مثل فساد و فحشا و تکدیگری و این موارد، تکرار ضرب و جرح بچه توسط والدین که خارج از حد متعارف باشه. اینها میشن مصادیقی که دادگاه اگر دید شرط دوم رو به راحتی احراز میکنه، میگه آقا این والد، این ولی، این سرپرست صلاحیت نگهداری و حضانت طفل و نوجوان رو نداره. تطبیق میده با یکی از این مصادیق، میگه صلاحیتش نداره و شرط دوم رو احراز میکنه. پدر یا مادر صلاحیت نداره، به مصلحت طفلم هست که بره نزد یه شخص دیگری. شرط سوم این هستش که اون شخص حقیقیه یا شخص حقوقیه که قرار هست طفل یا نوجوان بزهکار رو بدیم دستش، تسلیم بکنیم به او، میبایستی که قبول بکنه که باشه من میپذیرم. قبول شخص حقیقی یا حقوقی که دادگاه قصد سپردن طفل به اون رو داره شرط سومه. این سه تا شرط بچه ها اگر که کنار هم وجود داشت این بند دوم اقدام تأمینی و تربیتی رو دادگاه میتونه لحاظ بکنه در دادنامش و اون رو در دادنامه خودش قید بکنه و الزام بکنه به انجام اون و بیاد بگه آقا طفل تسلیم بشه به اشخاص، به جای اینکه تسلیم بشه به سرپرستش یا والدینش یا اولیاش، تسلیمش بکنه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که خود دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بدونه. البته همونطور که عرض کردیم اگر این اقدام تأمینی و تربیتی رو دادگاه انتخاب کرد که تسلیم بکنه به شخص دیگری، در کنارش باید یکی از اون تعهدهای بند الف که گفتیم خدمتون اونا رو هم کنارش قرار بده، یعنی تعهد به معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس، تعهد فرستادن طفل یا نوجوان به یه مؤسسه یا آموزشی و مواردش که خدمتون عرض کردیم. خب دقت بکنید، پس این سه تا شرط کنار هم که وجود داشته باشه میتونیم دومین مصداق از مصادیق اقدامات تأمینی تربیتی رو در خصوص طفل یا نوجوانی که مرتکب بزهه، یکی از بزهه‌های مستوجب حد قصاص تعزیر شده با اون شرایط خاص قانونی سنیش میتونیم بهش بدیم. حالا سومین اقدام تأمینی تربیتی چیه؟ خیلی ساده، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، با نصیحتش کنن، به وسیله قاضی دادگاه نصیحت بشه. اینم یه اقدام تأمینی تربیتی. اسمش بچه اینو مجازات نیستا، با مسامحه میتونیم بگیم مجازات های اطفال و نوجوانان یا مجازات های بچه ها ایناست با مسامحه، اما اصطلاح صحیح حقوقیش اقدام تأمینی و تربیتی. چهارمین اقدام تأمینی تربیتی چیه؟ اخطار و تذکر کتبی یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم از خود طفل یا نوجوان. اخطار و تذکر کتبی بهش میدیم، میاریمش توی اجرا احکام، یه اخطار و تذکر کتبی بهش میدیم یا ازش تعهد میگیریم که دیگه واضح باش مرتکب جرم نشی. اینم بند چهارم یا چهارمین اقدام تأمینی تربیتی. و پنجمین اقدام تأمینی و تربیتی که میتونیم بگیم تقریبا شدیدترین اقدام تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان محسوب میشه، نگهداری تو کانون اصلاح و تربیته، از 3 ماه تا 1 سال. خب مستحضرید، کانون اصلاح و تربیت در واقع میتونیم با اندک مسامحه بگیم همون زندان بچه هاست، زندان اطفال و نوجوان هاست. بنابراین نگهداری در این کانون، خب دور از خانواده 3 ماه تا 1 سال، سنگین ترین اقدام تأمینی و تربیتی محسوب میشه. دقت میکنید؟ خب این اقدامات تأمینی و تربیتی رو ماده 88 قانون مجازات اسلامی آورده. یه سری نکات دیگه راجع بهش میمونه که انشالله جلسه بعدی خدمتون کاملا توضیح خواهم داد. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید. اقدامات تأمینی و تربیتی رو مرور بکنید تا انشالله جلسه بعدی نکات فنیش رو هم خدمتون عرض بکنم. شاد و پیروز و موفق باشید. یا هم